السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب گذشته بحث ما در باب متعلق غرور رسید به عامل دوم. عامل اول این بود که انسان یه مذهب و آیین فاسدی داره، بعد بهش مغرورم هست که هیچ کانون ترکیبش معلوم. دومین عامل غرور و اون چیزی که به واسطه اون انسان غرور پیدا میکنه علمه، که دیشب به برخی از گروه هایی که دچار این مشکلن اشاره کردیم، ادامهش رو امشب عرض بکنم. دو سه گروه و قوم رو گفتیم، رسیدیم تا اونجایی که بعضیا به عبارات علمی که یاد میگیرن اکتفا میکنن. صدا رو یکم میشه بیشتر کنیم و احساس میکنن که علومی غیر از آنچه خودشون فرا گرفتن به درد نمیخوره. مثلا سوال میکنیم آقا فلان علم چجوره؟ اون که هیچ. یعنی تهش انقدر میزنه تا چی باقی بمونه؟ همون که خودش مثلا بلده یا خودش تدریس میکنه یا تعلیم دیده. در ادامه مرحوم نرقی میفرمایند و قومی دیگر در حالا همجور پله پله از دیشب اومدیم بالا. یکی فقط میره علوم مقدماتی رو یاد میگیره، یکی علوم مقدماتی رو یاد میگیره، یکم علوم مثلا دینی، یکی میاد فقه فقط معاملات، یکی فقه معاملات و عبادات. میایم بالاتر و قومی دیگر در همه علوم شرعیه جد و جهد مینمایند. میگه یه پله اومدن بالاتر، یعنی واقعا تو علوم شرعی تلاش میکنن و به دقایق آنها میرسن و شب و روز در مسائل آنها تعمق میکنند و علاوه بر آن مواظبت بر طاعات ظاهریه مینمایند، ولیکن صفات نفسانیه خود را مهمل گذارده و از فکر آفات نفس خود غافل شدند. و گاه باشد که خب تا اینجا رو نگه داریم، وارد علوم شرعیه شده واقعا، یعنی مثلا رفته یه ذره علوم اخلاق بلده، یکم فقه بلده، یکم فلسفه بلده، رفته چیزای یاد گرفته، ولی و طاعات ظاهریه هم نماز شما موقع میخونه، روزه میگیره، ولی صفات نفسانیه رو ول کرده. علوم دینی بلده، ظواهر دین هم رعایت میکنه، ولی مثلا عجب داره، به این توجه نمیکنه. و نماز میخونیم دیگه، روزه میگیریم، این ظواهر خودشو میبینه. یه پله باز بره بالاتر و گاه باشد که متوجه اصلاح اخلاق خود نیز شدند و مهلکات ردیه واضحه را دفع نموده. متوجه شده مثلا خیلی بددهنه یا خیلی متکبره، اینم از بین برده، یعنی مهلکات واضح و آشکار را از بین برده، ولی که در زوایای نفس او دقایق مکر شیطان و تلبیس او مخفی است، ولی در درونش اون چیزایی که شیطان میکاره و آدم راحت نمیفهمه، تلبیس یعنی کلاه گذاشتن و امر رو مشتبه کردن و پوشاندن، اینا مخفیه و او از آنها غافل افتاده. و جمع این توایف، همه گروهی که تا الان گفتیم، هرگاه عمل خود را صحیح و خود را بر جاده خیر و سعادت دانند، مغرور و غافلند، چون بعضی از ایشان علم مهم را ترک کرده و به آنچه فایده چندان ندارد پرداختند، مثل کسی که مرض مخصوصی داشته باشد که منجر به هلاکت او شود و او محتاج به آموختن دوایی باشد، آن را ترک نموده و دوای مرضی دیگر را که معالجه به آن ضد مرض او باشد بیاموزد. خب این کدوم عاقلی همچین کاری میکنه؟ این مریضی رو دارم، خب میرم راه رفع همین مریضی رو کشف میکنم دیگه، بقیه چه ربطی داره به من؟ و کتب معالجات را بخواند و بیماران دیگر را تعلیم کند، ولی که مداوای خود را نکند. یه کسی مثلا فرض بفهمید که سنگ کلیه داره، میره دم سنگ کلیه، راههای دفعش اینا میخونه، به مردم آموزش میده، مردم یاد میگیرن، پیشگیری میکنن، اونایی که سنگ کلیه دارن دفع میکنن، ولی خودش به کار نمیبنده و مثل مار به خودش میپیچه درد کلیه. و این از این توائف طایفه هستند که نفسهای ایشان به اخلاق ناپسند آکنده و صفات مهلکه رذیله در آنها مجتمع گشته ولیکن غرور و غفلت ایشان را به جای رسانیده که گمان میکنن شأن ایشان بالاتر است از آن که صفت بدی در آنها ظاهر باشد و اخلاق رذیله را منحصر در عوام الناس میدانه. چهار تا کلمه علمیات گرفته، میگیم فلان گرفتاری در شما هست، اینی که شما میگی آقا برای عوام الناسه، خواص به اینا دوچار نیستن. ببخشید کجا مثلا اومده کبر یا عجب یا غرور مال عوام الناس؟ اتفاقا خواص بیشتر در معرض. من اگه جز عوام الناسم، نه سوادی دارم نه شهرتی دارم نه قدرتی نه هیچی، من خیلی کمتر در معرض غرورم، چیزی ندارم. اونی که جز خواص یه مایه‌ای داره، حالا چه مادی چه معنوی، اون که خیلی بیشتر در معرضه. یه اشاره بکنم اینجا که ببینید علم اگر مقدمه عمل نشه خودش چیه؟ مایه گرفتاریه. علم تیغ دولبه، یا مقدمه عمل میشه و عامل کماله، یا مقدمه عمل نمیشه خودش چیه؟ وزره، خودش وباله. بلدم عمل نمی کنم. قرآن کریم رو عنایت کنید، میفرماید که قد افلح من زکاها، کی رستگار شد؟ اونی که تزکیه کرد. نمیگه قد افلح من علم طریق تزکیتها، میگه کی رستگار شد؟ قد افلح من علم طریق تزکیتها، هر کی راه تزکیه نفسو بلد باشه این رستگار شده. ما هم شایعه نداریم. به عمل کار برآید به سخندانی. آقا بنده این علوم رو خب حالا الان کامل بلدی، نتیجه اگر این نشه اون وقت میشه سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 5 در باب کسی که علم و فرا میگیره ولی از عمل در وجود او خبری نیست. خداوند متعالی در سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 5 میفرماید که مثل الذین حملوا التوراة، اونایی که تورات رو حمل میکنن یعنی بلده، ثم لم يحملوها، ولی به کار نمیدن، که مثال الحمار. شما الان فرض بفرمایید که یه باری از الماس یا باری از مثلا آخرین کتاب‌های علمی یا باری از مثلا یونجه پشت چهارپایی کنید، برو فرق اتفاقا شاید یونجه رو بیشتر دوست داشته باشه، از بوی او بیاد اینجوری کنه حالش هم خوب شه، بو قضاش. خب این همه علم الان جمع کردم، عملش کو، نتیجهش کو؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، خدا به کسی که علم داره عمل نمی کنه گفته مکذبا. تو اگه علم داری عمل نمی کنی خب داری تکذیب میکنی دیگه. نه من تکذیب نمی کنم. وقتی علمشو گرفتی عمل نمی کنی، عدم عمل یعنی تکذیب عملی اون حرف. در کنار این واقعا به کسی که علوم دینی رو فرا گرفته و عامل نیست، اصلا ما اطلاق عالم میتونیم بهش بکنیم؟ از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخونم. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان علم لا یصلح که ضلال، علمی که تو رو اصلاح نکنه اصلا علم ضلال گمراهیه. و مال لا ينفع که وبال، و مالی که نفعی به تو نرسونه. نفع به چه معنا؟ چرا دیگه من الان با این مال یه فروش گرفتم، یه خونه هم گرفتیم در مثلا سوبلکسی در آجودانیه، بعد یک ویلایی هم. مال لا ينفع که یعنی نفعی به تو برسونه، اون خونه اون ور تو آباد بکنه، خونه این ور مهم نی. وبال گرفتاریه. جای دیگه ازت میفهمن انما العالم، عالم کیه؟ من دعاه و علمه الى الورع و التقا، اون کسی که علمش او رو به تقوا و ورع و پرهیز از حرام وادار بکنه. و الا انما العالم، انما حسره، یعنی عالم اینه، غیر از این باشه اصلا دیگه به او اطلاق عالم نمیشه. و زهدو فی عالم الفناء، و زهد داشته باشه در عالم فانی، در این دنیا، به دنیا دل نبنده. و توله به جنت المعوا، توله یعنی شیفتگی، واله میگن واله و شیداست، توله یعنی شیفته باشه، دلبسته باشه به جنت المعوا، به اون طرف، به خانه آخرت. این عالمه، والله به این آدم اصلا عالم اطلاق خیلی کلمات زیادی بلده، توتیه، یاد گرفته، گفتن تکرار میکنه. و نکته مهم اینه کسی که عالم شد و عمل نکرد پشیمان ترین مردم خواهد بود. باز از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند اوجب العلم عليك ما انت مسئول عن العمل به، واجب ترین علم بر تو اون علمیه که تو در قبال عمل بهش مسئولی. نشد اشد الناس ندما عند الموت العلماء غير العاملين، هیچ کس موقع مرگ به اندازه عالمی که عامل نبوده پشیمون و ناراحت و دچار حرمان نیست. یعنی دقیقا آدم احساس میکنه یه چیز مهم، یه سرمایه مهمی در اختیارش بود، از این استفاده نکرد و الان میگن بذار و برو، من با این علم میتونستم عاقبت به خیر بشم و عاقبت به خیر کنم بقیه رو، نه خودم عاقبت به خیر شدم نه به بقیه دادم. وقتی میخوان من از دنیا ببرن یادم میاد که چقدر میتونستم کار کنم و کار نکردم. ریشه رو بگم و عبارت مرحوم نراقی رو ادامه بدیم. ریشه غرور علمی چیه؟ چی میشه که آدم مثلا یه علمی، هر علمی ها، فلسفه و کلام و منطق و فقه و اصول و اینا بگیر تا چه میدونم علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم تجربی، هر چی، چی میشه که آدم علم باعث غرورش میشه و خودشو گم میکنه؟ این ناشی از اینه که ما به عوالم غیب آگاهی، همه عالم رو چی میبینم؟ همین علمی که فرا گرفتم، این بخشی از عالم، همه عالم این نیستم، غیر از این چیزای دیگه هم هستم، نمیتونه. ولذا وقتی اصطلاحات علمی رو یاد میگیره فهم میکنه دیگه تهش همینه. بعضی وقتا این برنامه های مربوط به مثلا طبیعت و اینا رو که تلویزیون نشون میده، من فهم میکنم مثلا میگه آقا رفتیم این مقدار زیر آب ته اقیانوس، حالا نمیدونم چقدر، مثلا اونجا یه موجودی پیدا میشه، یه موجود مثلا میکروسکوپ، بعد میگه این موجود در هیچ جای عالم نیست جز همین قسمت اقیانوس. خیلی خوب، چقدر عجیب. بعد یه باره یه گیاه رو نشون میده، میگه این گیاه در هیچ جای عالم نیست جز اینجا و این گیاه غذای همین موجوده. واقعا برای ایمان آوردن و پذیرش آیت الهی بهتر از این میشه؟ ولی اون فرد همه اینا رو میبینه و ایمان نمیاره. و خیلی واضحه، یعنی الان چیزی به این واضحه مشخص ککش هم نمیگه، هیچ براش مهم نیست. میشه؟ خب شده دیگه، داریم میبینیم در مقام عمل. علم غرور میاره چون من جز ظاهر علم خودم چیزی تو این عالم نمیبینم. اگر من ذره ای غیب عالم رو قبول داشتم با ظاهر عالم و ظهور عالم اینجوری دست و پام شل نمیشد. خب ادامه عبارت مرحوم نراقی میفهمن که و چون آثار کبر و حب ریاست و برتری و شهرت در یکی از ایشان ظاهر گردد، تصور کند که این تکبر نیست. قسمتی که قبل از ورود عرض کردم رو دوباره تاکید کنم که از عبدالله شبرم خوندی، جالبه اینا که یکم علم دارن وقتی به این رذائل دوچار میشن آنچنان موضوع رو میپیچونن و توجیه میکنن که شیطون اینجوری میکنه عجب، یعنی جلل خالق، شیطون میگه جلل خالق، مگه میشه؟ بعد میبینی که آره میشه، تو پیچوندن ها. چون آثار کبر و حب ریاست و برتری و شهرت در یکی از ایشان ظاهر گردد، تصور کند که این تکبر نیست. خب چیه؟ بلکه غرض عزت دین و اظهار شرف علم است. و چون خدا اینجا وارد میشم با گوشه چشمم به شما نگاه میکنم، رو صندلی اون گوشه میشینم، میگم خب الان مثلا به شما سلام کردم یا جو شما، نه باید همه به عزت علم پی ببرن. الان شما با گوشه چشم مردم نگاه کنید، یعنی عزت علمه؟ بله بله. و مثلا آسیب طولانی مدت یعنی چی؟ مردم به احترام الان دارم به تو سلام میکنم، مثلا به بعضی سلام میکنی تایید ما سلام علیکم، یعنی یعنی چی؟ گو علیکم و سلام، دوست سلام علیکم تو باید چرب درش بکنی، علیکم و سلام و رحمت الله. اگه من گفتم سلام علیکم و رحمت الله، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. اگه من گفتم سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، شما بگید علیکم و سلام و رحمت الله و برکاتو و نعما. اگه کسی گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و نعما، دیگه بگید سمع الله و لمن حمده. نمیدونم واش چیه. آره بله، آره اینم خوبه برای اتمام صحبت، اون برای خدافظیه. این که گاهی اوقات ادا در میارن، دو در مردم سلام میکنه، سلام میکنه اینجوری میکنه، چیکار کنه؟ تایید سلام شما مورد تایید ماست، جواب بده. بی تربیتی این که آخه مثلا عزت علم اینا، الان من به شما اینجوری نگاه کنم چشماشون مشکلی پیدا کرده؟ نه، ایشون همیشه از بغل به افراد نگاه میکنه. این عزت علم میتونین تکبر خیلی معلومه. و چون علامات حسد در او پیدا شود، زبانش به غیبت امثال و اقران جاری گردد. اقران یعنی جمع قرین، یعنی کسایی که هم نشینش بودن، هم ارزش بودن. و به واسطه تعنی که حالا حسد پیدا میکنه، من نسبت به مثلا کسایی که اونا هم مثلا کار منو انجام میدن، راحت غیبت میکنم، میگن آقا آقای فلانی خیلی فاضله. فاضله والله دیگه، فضلم آخ خویانی شلن، چه فضلی دارن حالا والا با قدی که ایشون دارن که من فکر نمیکنم اصلا قدشون برسه فضایل رو درک بکنه. آقا مگه فضیلت به قد ربط داره؟ میخواد یه چیزی بزن مسخره، راحت غیبت میکنم چون حسد دارم، توانمندی داره ما نداریم، یه جوری مثلا بزنیم، یه جوری او رو از اون جایگاه بکشیم پایین. و به واسطه طعنی که بر او زده باشند، پندارد این از راه غضب در دین و بغض فلاح است. و حالا که اگر طعن به حالا میگن چرا غیبتون آقا رو میکنی؟ ایشون برگشته پشت سر ما فلان مطلب رو گفته، خیلی خوب چرا الان جواب میدی؟ این برای اینه که من برای خدا باید با دشمنان خدا دشمن باشم. یعنی الان چون یه تیکه به تو گفتن دشمن خدا هستن و برای خدا باید دشمنی کنی؟ بله، این توجیه من. خیلی خوب، حالا از من سوال میکنن، از منی که اینجوری به دیگران تیکه میندازم، میگن که و حالا که اگر تن بر دیگری از اهل علم زنند یا بر او رد نمایند و او را از منصب خود دفع کنند، این مغرور مطلقاً غضبناک نمیگردد، بلکه بسا باشد که شاد شود. اون آقا یه چیزی به من گفته، یک جوری مسخره میکنم و تیکه میندازم که نگو نپرس. حالا همون آقا به یه نفر دیگه از اهل علم چیزی گفته، مثلا اون آقا گفته اون عالم، بابا عالم که چه عرض بکنم؟ خب الان به یکی از اهل علم توهین شده، چه واکن مگه نمیگی من به اهل علم توهین بشه واکنشش؟ خب الان به یکی از اهل علم توهین شده، نه به یکی از اهل خیلی علم یا اهل علم خیلی توهین بشه مثلا. خب اهل علم اونم دیگه، چرا الان اتفاقا نه تنها ناراحت نیستم که به اهل علم توهین کرده، ته دلم خوشحالم. خب دو تا تیکه دیگه به این بندازن، این از دور خارجه، حالا کی بشه به این تیکه بندازن ان شاء الله، اینم خارج شه یکی بمونه. با ستا که یکی وارد باغ شد، یه باغ سیبی داشت، دید سه نفر دارن سیب می‌دزدن، یه پیرمرد، یه سید، یه جوان. گفت آقا شما ریشتون سفیده، احترامتون واجب، شما هم که آقا سیدی، ما هرچی داریم ما از زهراست. تو جوان خجالت می‌کشی با این قد و یکی سیب می‌دزدی؟ اینو زد انداخت بیرون. برگشت تو باغ، گفت آقا سید ما هرچی داریم از حضرت زهرا و پیغمبره. پیرمرد تا ریش سفید خجالت نمی‌کشه، اونو زد انداخت بیرون. اومد داخل گفت تو سید به چه کابور از زهرا باشی دزدی می‌کنی؟ پرت کردینم بیرون. یکی یکی علما رو بزنن تا من تنها بمونم. اگه غضبت برای خدا بود، خب اونم عالمه، چرا واکنششون نمیدی؟ و اگر غضب او از برای دین بودی، نه از راه حسد و عداوت، در رد و مزاحمت غضب او بر خود و دیگران یکسان بودی. همین که یکسانی سن برای خدانی. و چون علامات ریا در او یافت می شود، اون از حسد، اون از که حالا ریا کاری میکنه، گوید به من میگی شما چرا اینقدر مثلا کارتو تظاهر کردی یا گفتی فلان؟ نه قضاوت نکنید در مورد ما علما، اجازه بدید من توضیح بدم بفهمید دوستونو. گوید غرض از اظهار علم و عمل اقتدا کردن مردمان است به من تا هدایت یابن. خب بعد چی الان گفتی داشتی میادی تو را فلان کار خیر انجام دادی؟ بلکه مردم به من اقتدا کنن، هدفت واقعا این بود؟ و تأمل نمی کند در این که اگر غرض از اظهار اعمال و احوال خود ریا و خود نمایی نیست بلکه اقتدای دیگران است، چرا به اقتدای ایشان به دیگری مسرور نمی شود؟ خوب عنایت کنید چقدر دقیقه. من الان ار را اومدم خب معذرت میخوام، من یک دقیقه دیر اومدم چون یه مقدار ترافیک بود جلوی صندوق صدقات تا من نوبتم بشه. مقداری دروغ، جلوی صندوق صدقات ترافیک؟ آره خیلی میخواستن همین امشب همه کمک کنن اینا. باش حالا میام. بعد شما میگید که ما هم اتفاقا انفاق کردیم امشب اینه. چرا؟ مثلا میگین فلان عالم توصیه کرد ما کمک کردیم، اخما میره تو هم. صبر کن، مگه تو هدفت این نبود که بگی مردم کمک کردن یاد بگیرن؟ خب الان اون عالم گفته مردم کمک کردن، هدف محقق شده، چرا ناراحتی؟ چون من میخواستم خودم گنده بشم. اوه عالم دیگه که مثلا عالم دیگه نمیشه، عالم اینه خودم. و اگر غرض اصلاح مردم باشد، باید به هر نوع که به اصلاح می آیند مشروع شود. هر جور مردم اصلاح شدن و الحمدلله هدف اصلاح بود، یکی دیگه انجام داد، خب خدا ازش قبول کنه. و چون به مجالس ظلمه داخل شود، حالا گیر بعدی، وارد مجلس ظالمان میشن، خصوصا حکام ظالم و خانه ها و این آدم هایی که خون مردم رو چیه میکنن، و مدح و ثنای ایشان کند، میرم شروع میکنم تملق اونا رو گفتن و تواضع و فروتنی از برای ایشان نماید و ملاحظه این کند که مدح و تواضع ظالم حرام است. شیطان او فریب به او دهد که اینها در هنگامی حرام است که به جهت طمع در مال ظالم مرتکب اینا شود. وارد میشم شروع میکنم چاپلوسی یا حاکم ظالمی. یه آقا تذکر میده، آقا درستی شما نباید برای حاکم ظالم اینقدر خم و راست شی. میگم نه، اون وقتیه که تملق برای مال باشه، من دنبال مال نیستم. مگه تملق و چاپلوسی فقط برای ماله؟ صد تا حالت دیگه میتونه داشته باشه. اما غرض تو از آمده شد با اهل ظلم و مت و تواضع دفع ضرر از بندگان خداست و خدا بر باطن او مطلع است که چنین نیست. من برای مال نبود، من با اینا سلام علیک میکنم جلو شر اینا رو بگیرم، خدا شاهده میخوام مردم رو نجات بدم. بسیار خوب، حالا این بنده خدا حکم به ظاهر کرد، پذیرفت. تو دلم که میدونم دارم دروغ می، من میخوام به اینا نزدیک بشم، بالاخره ارباب زر زور و تزویر کیف داره، باشون هستیم، مراسمی دارن، روزه شرکت میکنیم. چه روزه ای؟ اینا قشنگ تقسیم بندی داره اینا دیگه. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو، من روزه های پدر آیت الله مهدوی کنی رو خیلی ملتزم بودم برم، هم تو ماه صفر هم تو فاطمیه، خیلی باصفا بود. حاجا که شدن رئیس مجلس خبرگان، اصلا بافت جلسه به هم خورد، از یکی دیگه شد، دیگه بعدش نرفت. با اینکه محبتم به ایشون که بود هست و انشالله خواهد بود، ولی اصلا یه حالتی شده بود طرف اومده حالا همه همینجوری نشستن که نه آجاقا جا نیست. بعضی وقتی میان اینجوری مثلا جا نیست، دستشو دو نفر نشسته، دستشو میذاره بین اون دو نفر، کم کم میره داخل، چی کار میکنی الان که خودشو جا کنه؟ یعنی باید که خودشونو نشون بده. بله انسان جایی میره، خب مثلا آخر تو خداحافظی چیزیه سلام علیکم، ولی این که بره بچسبه استقدام، نه. خیلی از افراد انگار دنبال چیز دیگه ای هست، به ما خیلی نمیخور. و خدا بر باطن و مطلع است که چنین نیست. و اگر مرتبه یکی از امثال و اقران و او در پیش آن ظالم بالاتر از او شود، حالا رفتم پیش این ظالم تملق کردم، یه عالم دیگری اومده، این ظالما اونو بیشتر تعویل میگیرن و شفاعت او در حق بندگان خدا قبول، شفاعت او در حق بندگان خدا قبول نماید به نحوی که احتیاج به آمد و شد این شخص نباشد. آقا یه عالم دیگه رفته شفاعت مردم کرده، اون ظالمم پذیرفته، دیگه لازم نیست من برم. بر او گران آید، بلکه اگر تواند که بدگویی او در او را در پیش آن ظالم کند تا او را از آن مرتبه بیاندازد خودداری ننماید. میرم پیش اون ظالم میگم آقا شما بالاخره بزرگ این شهرین، بزرگ این کشورین، نباید علمای خورده پا رو بپذیرین که زیرا به اونو بزنم خودم محبوب باشم. تو مگه هدف دی نبود کار مردم؟ خب کار مردم از طریق اون عالم داره راه میفته. نه، کار مردم هدف از طریق من راه میفته، پس یه چیزی هست. و غفلت و غرور بعضی از این طایفه به جای میرسد که مالهای حرام اهل ظلم را میگیرند به فریب آن که مال مجهول المالک است و میگوید بر امثال من از پیشوای مسلمین جایز و لازم است که آن را اخذ کرده به قدر حاجت خود مصرف نماید و تتمه را به فقرا تصدق کند. پول یه ظالمی رو میگیرم، بعد میگم بالاخره ما علما، این پول باید در خدمت علما باشه. کی هم چیزی بوده در خدمت علما؟ کجا همین از خدمت علما باشه؟ کجا در آوردی اینو؟ بعد به فقرا هم یک تصدقی میکنم باش. و به این فریب پیوسته مال حرام ایشان را میگیرد و به اسراف های خود خرج میکند و دیناری به فقیر نمیرساند. و بسی باشد که این مغرور بر خان ظلمه حاضر گردد. حالا میرم سر سفره این ظالما. و از طعامهای ایشان میخورد و چون گویند لایق مثل تو نیست خوردن این طعامها، گوید بر من واجب است، زیرا این مال مجهول المالک است و بر من به قدر قوه سعی در اخذ آن و رسانیدن به فقرا لازم است و خوردن من هم از آن نوعی از اخذ است. من هر چی بتونم از این ظلمه بکنم خوبه، همین یه لقمه هم بخورم باز جز کندن حساب میشه. اینا را کجا میاریم الان ما؟ منو. پس از آن میخورم و قیمت آن را تصدق میکنم، میرم رد مظلمه میدم، همون قیمتی که خوردم پول میدم و خدا میداند که هیچ از قیمت آن را به احدی نمیدهد. و این را میگوید که اعتقاد مردم عوام در حق او سست نشود و حالان که بر فرض تصدق کردن از این غافل می شود که خوردن او باعث جرأت دیگران و رواج امر ظالم می گردد. من میرم سر سفره این ظالم، ده نفر دیگه من نگاه می کنم میان می شینن. اولا ثانیا این ظالم به اسمی که غلامی سر سفره من میاد دائما ظلمشو گسترش میده، مثلا عقلم بی حرفا نمی رسه. و بسیاری هستند که مضایق از این ندارن که در پنهان از مال حرام ظالم بگیرن و طعام ایشان را بخورن، ولی که اگر بدانند که یکی از مستطلعین عوام مطلع میشوند، یعنی متوجه میشم که این آدم مثلا از بین عوام میفهمه و میره به بقیه میگه، نهایت ابا و استنکاف از گرفتن آن میکنه. بدونم این مطلع میشه میگم نه من نمیام، یا دنیا قردی غری منو دعوت نکنین، بذارین من به زهدم بپردازم، چون یه نفر مطلع شده الان با آبرون میره. و بسا باشد که شوق حضور خدمت سلاطین و آمد و شد خانه حکام و عمرا در او جایگیر باشد، ولی که در ظاهر از آن کناره کنه تا اعتقاد عوام در حق او قوی گرد. یعنی من انقدر دوست دارم برم پیش فلان حاکم، ولی همه حواسشون به منه، بلکه شما بگین چقدر از قدرت دوره نمیرم، اما اگه جای خصوصی تنها بشه برم با کله میرم، بشه من 5 دقیقه خدمت ایشون برسم. من انقدر خاطره یادم میاد و هیچ کدومش نمیتونم برای شما تعریف کنم که احساس میکنم خود یه خودسازیه. یعنی یه کسایی که بله مثلا اینا جای مثلا یه مسئولی رو از 2 کیلومتری میبینن حرکت میکنن، آقا شما نبودی میگفتی مثلا، یعنی در علن میگه ها، ولی در خفا اگه بتونه به ماشین یه مسئولی مثلا دست بزنه که صدای اون جیغ ماشین در بیاد که بعد اینو فاکتور کنه که ما به ماشین ایشون دست دیم، چرا خب بالا که تظاهر میکنی وقتی یه مسئول رو میبینی اینجوری بالا پایین میپری؟ و با وجود اینها چنان تصور کند که این دوری و اجتناب از راه تقوا و ورع است. و گاه باشد که بعضی از این طایفه پیش نمازی جماعتی کند. حالا میرسیم به این که مثلا یکی از این مغرورا امام جماعت میشه و چنان داند که عمل او باعث ترویج دین و اقامه شعار اسلام و غرض او برپای داشتن سنت سنیه سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم است. با این صلوات بیحال شما به شب قدر میرسید، برای پیامبر صلوات خوب خط کنید. ما شب 19 و 21 و 23 برنامه نداریم ها دوستان، اینجا برنامه نداریم، برنامه شب قدره، یعنی فردا شب و اینها دیگه این محفل برپا نمیشه، همون شب قدره موقع کسی ساعت 9:30 ند اینجا بنده خدا معطل شه. این میگه غرض برپا داشتن سنت سنیه یعنی عالیه راقیه سید المرسلین. و با وجود این اگر دیگری از او اعلم و اصلح باشد و در آن مسجد به امامت پردازد یا بعضی از مریدان او از او تخلف کنند و به دیگری اقتدا نمایند، قیامتی از برای او برپا می شود، خواب شب و آرام روز از آن بیچاره منقطع می گردد و با خاطری پریشان و دلی ویران شبی به روز و روزی به شب می رساند. و اینها همه علامت آن است که غرض این احمق از امامت نیست مگر حب جاه و ریاست و الاخر. امام جماعت یه جایی شدن، این برای اینی که سنت پیامبر برپا دارم. خیلی خوب، یه آدمی اومده از من بهتره، هم قرائتش بهتره، هم فقهش بیشتره، هم تقواش بیشتره، هم اداره. خب اون باید واسه جلو. چه؟ اون واسه جلو؟ آره. خب مگه شرط امامت عدالت نیست؟ اون اعدل از شماست، افقه از شماست. یا چهار نفر منو ول کنن برن یه جای دیگه نماز بخونه. خدا رحمت بکنه تو رو، از ما مرشی نجفی رو نمیدونم پشت سرشون، آره من که نخوندم، پشت سرشون نماز خوندین یا نه، وحشتناک ایشون نماز رو تون میخوندن، مرجع تقلید بودن در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه. لات و لوتای قوم هم خیلی آقای مرشی رو دوست داشتن، چون نماز رو تون میخوند، میومدن نماز شرکت میکردن، خیلی سریع میخوندشون. یه وقتی نگاه کرد دیدی سری از اون لات و لوتا نیستن، گفت اونا کجا نماز نمیان؟ گفتن آقا یکی پیدا کردن از شما سریعتر نماز میخونه. گفت قطعا نمازش باطله. گفتن چرا؟ گفت ببینید من مرجع تقلیدم، من تمام مستحبات رو زدم، کسی از من اگه تندتر میکنی از واجبات داره میزنه، چون من دیگه کف کف واجبات انجام میداده. حالا ایشون که بزرگوار بوده میخوام بگم یعنی دیگه، حالا چهار نفر رفتن، آقا شما قبلا امام نماز جماعت ما میومدین، الان کجا میرید؟ مسجد فلان. آقا بیرون با ماشین بزنید به برادرم. خدا دوست داشتی دیگه نماز بخونه. بچی ناراحت میشم، چون منظور خودم هم دیگه، نماز که نیست که، ای کپ که. و بعضی دیگر امامت و پیشنمازی را شغل و وسیله امر معاش و زندگانی خود قرار دادن و با وجود این چنین میدانن که مشغول امر خیر هستن. انقدر پول ببینید، یه وقت شما به کسی میگید آقا بیا مسجد ما نماز بخون، او وظیفه‌شو انجام میده. خب شما هم یه تقدیری بکنید، وقتی میگیم امام جماعت مسجد، یعنی این بدبخت صبح، ظهر، شب باید اینجا باشه، یعنی سفر ماکو، از شهر بیرون نباید بره، هر جا از خودشو باید برسونه. خب شما هم متقابلا از او تشکر کن، ولی اینکه من به شما بگم که نمازا مثلا صبح انقدر، ظهر میگن چرا صبح گرونتره، خب صبح بلند میخونیم دیگه، جهره، ظهر است چون آروم میخونیم، از ایناش کمتره. بین دو نماز ان الله من میگم یا مکبر، خود شما، اونا بازی نرخی داره، این نباید باشه دیگه. ای کب که خوش خرام، که خوش میروی به ناز، قره مشو که گربه عابد نماز کرد. و ظاهر آن است که در امثال این زمان، حالا دقت کنید، مرحوم نراقی برای دور خودش میگه ما امروز چی بگیم. و ظاهر آن است که در امثال این زمان، امامی که قصد او محض تقرب به خدا و اقامه شعار اسلام باشد بسیار کم است. میگم اگه بود دور ما رو میدید چی میگم. خدا رحمت کنه حاجی مشتاق، وقت یکی از شاگرداشون گفته بودن شما خیلی بیچاره این، ما راه میافتیم از مرسه مروی بیایم اینور، سر را 50 تا مسجد بود که امام جماعتش مجتهد بودن، مثل شیخ محمد تقی عاملی رحمت الله علیه. حاجی مشتاق یکی از شاگرداشون گفت شما بیچاره این، ما الان چی بگیم که دیگه نه حاجی مشتاق هستن، نه آقای حق شناس، نه آقای خوشبخت، نه آقای مهدوی، نه آقای مجتهدی، نه حاجی مشتاق، نه ما الان چی بگیم پس؟ مثلا اینکه عالم حضورش، نفسش برکت برای جامعه، چقدر ما دستمون کوتاه، واقعا خیلی گرفتاریه بر امثال ماها. و علامت چنین شخصی آن است که هر وقت نیت قربت و قصد ثواب در مسجد رفتن و امامت داشته باشد میرود، و چون از این قصد خالی باشد ترک میکند و تنها نماز میکند. مرحوم ملا هادی سبزواری رحمت الله، این حکایت چند جور نقل شده، من یه جورش رو عرض میکنم. ملا هادی سبزواری صاحب کتاب منظومه است دیگه، کتاب معروف منظومه برای ملا هادی سبزواری. ایشون نماز میخوند، نماز جماعت، روز نماز ظهر رو خوند و غیبش داد. این ورور نگون رفته تجدید وضو کنید، نیست، این ور بگرده غیب شد، پیدا نکرد. ایشون رفت و فکر کردن که اجنه او رو بردن، یکی او رو دزدید، سر به نیست کرد، رفت جای مختلف میره، از جمله میره کاشان تو حوزه علمیه با لباس کارگری و اینا، میشه خادم حوزه علمیه، یه حوزه علمیه طلبه ها بهش بودن آقا هادی، نمیدونستن که کیه. مثلا ایشون اونجا جارو میکرده، بعد دوتا طلبه با هم بحث میکنه، بوده ملا هادی اینو گفته، بوده نخه ملا هادی اینو گفته، حالا هر دوتا هم غلط میگفتن، ایشون هم داشته جارو میکرده، هیچی نمیگه. میگذره بر میگرده ایشون سبزوار، تو تمام حوزه های علمی اینا میبیشه که ملا هادی برگشته، از همه شهرها، حوزه ها، علما میان که ایشون رو ببینن، دوباره از جمله از کاشان طلبای کاشان میان وارد میشن، مثلا اون انتها رو منبر ملا هادی، اینا وارد میشن دهنا باز، ایشون از بالا اشاره میکنه که ساکت باشیم، چیزی نگیم. ما این آقا هادی که میگفتیم جاروم زد، ملا هادی سبزوار صاحب منظومه بوده. بعد میان سوال میکنن که آقا چی شد، کجا رفتیم؟ ایشون میگه نماز ظهر رو میخوندم، رفتم رکوع. یکی سی مثلا گفت یا الله، دیدم این صدا اینجوری میاد، یا الله، اوه چقدر صف رفته، یا الله اینجوری، یا الله اینقدر صدا من میرسه، این معلومه لاغت 200 صف هستن. دیدم من دلم درزیده، نماز ظهر رو تمام کردم رفت. این امام جماعت این از این قصد خال. مرحوم شیخ عباس هم این همین کار تو مسجد گوهرشاد میکنه، با اینکه یه ماه قرار نماز بخونه همین اتفاق میفته، ول میکنه میره. و هر که صلاحیت امامت و چون از این قصد خالی باشد ترک میکند و تنها نماز میکند. اگه اینجوریه برو تنها نماز تو بخون. و هر که صلاحیت امامت داشته باشد از امامت در مسجد خود ایشان مضایقه نمیکند. حالا من که میبینم دلم خیلی به این خوشه که پشت سرم خیلی نماز میخونن، دلم خرابه، باید برم یه مسجد دیگه اقتدا بکنم به یکی دیگه. چه؟ من برم به این اقتدا کنم، مردم چی میگن؟ خب هیچی، روز قیامت از مردم ثواب تو بگیر. بلکه به او اقتدا میکند و چنین شخصی اقتدا کردن مردم به او و نکردن در نزد او علی السبیه است. ما دنبال این آدم باشیم. و کثرت و قلت در نزد او مطلقا تفاوتی نمی کند و حال او در وقت انفراد با حال او در وقت امامت از برای جماعتی بیشمار یکسانه. تنها نماز بخونه یا 1,000,000 بهش اقتدا بکنه، اصلا مهم نیست. و فرقه دیگر هستند که پای بر مسند حکومت شهر نهاده و خود را مفتی یا قاضی یا صدر یا شیخ الاسلام نامیده، فرمان پادشاه ظالمی را مستمسک حکم الهی نموده و از شرایط حکم و فتوا بیخبر و از اوصاف حکم شرعی در ایشان اثری نی. مال و عرض مسلمانان از ایشان در فریاد و احکام شریعت سید المرسلین از ایشان برباد است. عادل ترین شهودشان رشوه حرام و مدخل حلالشان مال بیوه زنان و ایتام. مفتی بخورد مال یتیمان شهر و باز بیچاره ناله از کمی اشتها کند. یعنی انقدر خورده ناله میکنه که اشتها هم کمه، بیشتر بدین. و بالجمله اصناف مغرورین اهل علم به خصوص در امثال این اعصار بسیار است. این بحث علم برای ما خیلی بحث مهمیه، دانشجوی طلبه ما خیلی برای ماها موضوع مهمیه. و کسی که تأمل کند میداند که تلبیس و تدلیس و تلبیس یعنی ملبس شدن، مشتبه شدن، تدلیس هم یعنی کلاهبرداری و یه جور تدلیس که میگم مثلا کاری میکنیم. مثلا مثالی که میزنن اینه که یه کسی کچل موی مصنوعی میذاریم، اینو به عنوان مودار قالب میکنیم، میذاریم که تدلیس، کلاه برداری و حیله و دغلکاری و افعال ذمیمه و صفات رذیله بعضی از ایشان به جایی منتهی شده که وجود ایشان ضرر اسلام و مسلمین و موجب خرابی دین مبین و مردن ایشان نفع ایمان و برطرف شدنشان باعث استقامت امر مؤمنان است. یعنی ایشون میگه سیر علما اگه بمیرن کار اسلام بهتر پیش میره، زیرا ایشان دجال دین و علمدار لشکر شیاطینن. یعنی چقدر تون داره میگه نسبت به کی؟ کسی که امام جماعت، نسبت به کی؟ عالم دینه. عیسی ابن مریم علی نبی و آلی و علیه السلام عالم بد را مثال زده است به سنگی که بر ممر آبی افتاده. اول یه چشمه سنگ افتاده، نه خود آب میخورد و نه میگذارد که آب به زرع بندگان خدا برسد. عالم بد نه خود خورد نه کس دهد، نه خودش میخوره نه میذاره به بقیه برسه. چرا؟ چون جایی رو گرفته که محل ورود آبه، یعنی از اونجاست که آب به بقیه میرسه. خب یه اشارهی به انواع عالم مغرور بکنم عرض امشب تمام. عالم مغرور عنایت کنید، یه کسی علم داره، تو همون علم غرور پیدا کرده. نوع اول اینه که خودش رو تو جامعه مطرح نمیکنه. ضرر این عالم مغرور برای کیه؟ برای خودش. این عجبه. یعنی من یه ذره چیز یاد گرفتم، خیلی فریفته شدم، مغرور شدم، ولی تو خونمون نشستم به کسی کار کتاب مینویسم. این عالم مغروری که خودش رو تو جامعه مطرح نمیکنه، زیانش فقط برای خودشه. این فعلا برای مردم ضرری نده، باز این یحتمل به راه راست هدایت بشه. دو، عالم مغرور دوم کسیه که با کتاب با نوشتن و توضیح و سخن خودش رو مطرح می‌کنه. اون اولی که کتابی هم می‌نویسه باز بی سر صدا یه اسم مستعاری انتخاب کرده مثلا. این نه، خودش رو با سخن گفتن، با کتاب نوشتن تو جامعه مطرح می‌کنه. نتیجه نزدیکانش چون می‌بینن که این به آنچه میگه عامل نیست، چی میشن؟ اثر سوء می‌بینن. لذا به اطرافیان خودش چی؟ ضرر می‌زنه. چون مطرح میکنه تکبر، غرور، بعد اطرافیان، پدر و مادر، همسر، فرزندان، همکلاسیاش مونن، این خود غرور و تکبر، بعد چی در مورد غرور و تکبر اینقدر حرف میزنه؟ افراد دور ممکنه با مطالب او هدایت بشن. پس عالم مغرور دوم کسیه که با بیان و با نگارش کتاب اطرافیان و نزدیکان چون میشناسنش از او منزجر میشن، ممکنه از دین زده بشن، ولی افرادی که از او دورن نمیشناسنش ممکنه با سخن او یا کتاب او چی بشن؟ هدایت بشن، عاقبت به خیر بشن. این چیز عجیبی نیست. نوع سوم عالم مغروریه که در جامعه خودشو مطرح میکنه و خلاف علمش میگه. اگه واقعیت رو بگه چی میشه؟ مردم از او سوال میکنن که آقا شما این واقعیت که میگی خودت بهش عامل نیستی. لذا سعی میکنه طوری مطلب رو عمل بکنه، بیان بکنه که مورد سوال واقع. من در ارتباط با سادگی زهد صحبت میکنم. این سه شب احیا اگر زنده بودیم محور بحثمون زهد خواهد بود. بعد خودم با یه ماشین عجیب و غریبی میام، یه لباس و یک ساعت عجیبی، یک گوشی عجیبی. بعد برای که برای شما سوال ایجاد نشه چیکار میکنم؟ شروع میکنم در ارتباط با اینکه مؤمن باید ثروتمند باشه. ببین عزیزم، اون مؤمن باید ثروتمند باشه یه چی دیگه است، اینا رو قاطی نکن با هم. مؤمن باید تولید ثروت بکنه حد اکثری، ولی استفادهش حد اقلی و قانعانه باشه. باید اشتغال ایجاد کنه، سفره پهن بکنه، کار مردم را بندازه. من عالم مغرور تو جامعه مطرح شدم، واقعیت رو نمیگم تا مورد سوال واقع نشم. این آدم ضررش یه جاهایی دیگه غیر قابل جبرانه. خدایا به حق این ماه، به حق شبهایی که داریم بهش نزدیک میشیم، همه ما رو از شر غرور و عوامل و انواع و مضرات غرور حفظ بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی مادر بزرگوار امام رضا علیه السلام جناب نجم خاتون سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.